نقدا مقابله منك على نخدين بين دو شيء يا سشي يا شهار يا ده اون وقت چار یا کم هر اندازه این طرف عدد است همون اندازه این طرف مقابل بیاری، لکن در یک طرف یک قیدی خورده باشد در طرف دیگر ضد اون قید شده باشد. باز از مثالش می فهمیم، هیه ان تجمع بین دو شی که متوافق باشند یا اکثر، این مال اول و ضده هما. دو شی آوردی زدش را بعد بیار، سه شی آوردی زد ستا را بعد بیار و زده هما. مثالش را خوندیم، و ازا شرط ها هنا ای فی ما بین المتوافقین او المتوافقات امرون شرط سمت متن زده. دوباره از خارج دست کنن، فرض کن دو چیز آوردیم، اول یکی از اینها شرطی داشته باشد، این دوتا که در مقابل اون دوتا میاری اونم یکیش با شرطی داشته باشد. سه تا ذکر کردی ها کذا، سه تا اول ذکر کردی یکی از این سه تا یک شرطی داشت یا هر سه شرط داشت فرق نداره، بس سه تای دیگه که مقابلش میاری اونجا چه شرطی داره اینجا ضد اون شرط باشد. این قدر سکاکی زیاد کرده هست. حالا از مثالش میفهمی انشالله. و ازا شرط هاهنا، هاهنا در دوتای اول، ستای اول، چارتای اول، و ازا شرط هاهنا ای فی ما بین متوافقین او المتوافقات ازا شرط امرون یعنی شیعون، یک چیز را در ستا و دوتای اول شرط کردی، شرط سمت یعنی در اون دوتای دوم یا ستای دوم یا چارتای دوم ای فی ما بین الزدین، اگر دو تاست اول از داد اگر سه تاست، شرط زده در این دویمی ضد اون شرطی که در اولیه، در دویمی ضد اون شرط رو بیاری، ای ضد ذالک الشیء امر الشیء که هاتین الآیتین. میگه خود این دعایی که خونده این دعایی کدوم بود که خوندیم؟ این یک آیه، اما من اتقا آیه دیگه کدوم بود که خوندیم؟ احسن. خب حالا در همین آیه چارتای اول قید شده به یسرا یا نشده؟ پس انو یسره لیل یسرا، قید یسرا داره در چارتای اول، در چارتای دویم عسرا با این داره یا نداره؟ پس اونجا قید شد به یسر، یسر این آسانی، در چارتای دویم قید شد ضد یسر، ضد یسر چیه؟ آسر. خب حالا این در این آیه درست شد که قیدی که در چارتای اول است ضدش را در چارتای دویم آورد، اما در آیه فلیزهکو قلیلن ولی یکو کسیرن اونجا چطور میشد؟ ببینید قید چیه؟ که هاتین الآیتین فإنه لما جعل التیسیر مشترکن بین الاعطاء والاتقاء والتصدیق، که تیسیر در آیه این آیتین مورد خود همون یک آیه را میگه، من اشتباه کردم که اون فلیزکو، خود همین آیه دو آیه دو آیه، ما گفتم اونه اشتباه کردن. خب فإنه لما جعل تيسير مشترك بين اعطاء و اتقاء و تصديق، صدقه داشت در اون اول یا نه؟ جعل تيسير مشترك بين این هر سه، یعنی هر سه را قید تيسير کرد، جعل زده ای زد تيسير و هو التعسير با عین المعبر بقوله فسنيسره للعسرة، اینجا ضد یسر آورد، جو الى مشترکن بین ازدادها ای از داد تلک المذکورات، از داد اون ستای اولی چیه؟ و هی البخل و الاستغناء و التکذیب. فعلا هازا لا یکون بیت ابو الدلامه من المقابله. پس بیت که ما احسن الدین و الدنیا از اجتماع از این قسم سکاکی نمیشه. چرا؟ چون در فرد اول قید اجتماع داره یا نداره؟ یعنی دین و دنیا جمع بشود حسن داره. در دویمی که کفر و افلاس، اونجا قید اجتماع داره یا نداره؟ نداره. فی رجلن میگه. پس بیت ابی دلامه این شرط سکاکی را ندارد. فعلا هازا لا یکون بیت ابی دلامه من المقابله. چرا؟ لأنه اشترت في الدين، زمین انه رو بدن به ابی دلامه، لأن ابی دلامه شرط کرد در دین و دنیا اجتماع را که هر دو جمع شود در انسان. ولم يشترط في الكفر والافلاس، ضد اجتماع را. ضد اجتماع چیه؟ افترا. پس اون به شرطی که سکاکی کرده نیست، پس اون مقابله نیست برای سکاکی. خیلی. و منه ای من المعنویه مراعات النظیر و یسمى التناسب و التوفیق ایضا. میگن یکی دیگر از محسنات معنویه بهش میگن مراعات النظیر. اسم دیگری هم داره، چیه؟ و یسمى التناسب. این اسم دویمش. اسم سیمی هم داره، چیه؟ التوفیق. سه اسم داره، حالا مثال زود میاد. و یسمى تناسب توفیق ایضا. و ایتلاف، یک اسم دیگه هم دارد ایتلاف. این چند اسم شد؟ چهار تا. و تلفیق ایضا، اسم دیگه هم دارد تلفیق. اینم یکی. یک آقای آقا نجف آمد، بعضی گفتن آقا خیلی تلفیق ایضا. حالا چیه این که پنج اسم شش اسم داره چیه؟ و هیه جمع و امرین، یعنی شیئین. جمع کنیم یک چیزی را و ما یناسبهو با چیز دیگری که او مناسب با این چیز باشد، لکن لا به تضاد. تناسب گاهی تناسب بین ضدین است، ضدین نباشد، تناسب ضدیت نباشد، تناسب غیر ضدیت باشد. مثالش میاد الان، لا به تضاد و المناسبت و به تضاد، بل مناسبت و بتضاد ان یکون کل منهما مقابلا للآخر. تضاد این است که هر کدوم ضد یک دیگر باشن. و به هذا القید یخرج الطباق. این که گفتیم باید تضاد نباشه، طباق از این تعریف خارج است، چون او را گفتیم گاهی تضاد هست بینشان. و به هذا القید یخرج الطباق. حالا این ما نحن فیکن مراعات و نظیر و چار اسم و پنج اسم دارد. و ذالک قد یکون الجمع بین الامرین، گاهی جمع بین دو چیز است. نحو قول خداوند و شمس و القمر به حسبان. حالا شمس و قمر این دوتا با هم تناسب دارن یا ندارن؟ نفرد هرچی از تناسب داره. خب و شمس و القمر به حسبان، اینجا بین دو چیز که شمس و قمر تناسبی هست. وقد یکون و بالجمع بین ثلاثت امورین، گایم تناسب بین سه چیز می شود. نحو و قوله ای قول البختری با حا، بختری با خا. اگه طلب زحمت کش هستی برو در علم رجال پیدا کن که شاعر بختری با حا است یا بختری با خا است. خب نحو قوله ای قول البختری فی صفت الابل، در مدح شتر میگوید، شتر را مدح میکنه، میگوید این شتر کل قسیل معتفات یا معتفات. میگه این شطور مثل کمانیست که کل شده، اتش میگیریم یعنی میل میدهیم به جایی. میگه این شطور مثل کمانیست کج، یعنی چه؟ یعنی از بس لاغره شکمش بالا رفته مثل کمان معلوم میشد، چون شکم شطور چاقه پایین میاد، از بس شطور لاغره مثل کمان است. خب اینجا کمان را ذکر کرد. کل قصی المعتفات یا معتفات ای المحنیات، محنی یعنی کج، من عطف العوده و عطفه حناه. میگه این معتفات از ماده عطفه یه که چوب را کجش میکنیم. من عطف العوده یا عطف اون عوده حناه، یعنی کج است. خب بل الاسهم مبریتن، انشاءالله فقه میخوانی شرح لهم ام میرسیم در احکام مساجد، اینا بشنو خوب دقت کن. میگه در مسجد کسی تیر بتراشه، قدیم که تیر بود دیگه، گلوله و اینا که حالا پیدا شد، تیر تراش خیلی بودن، بعضی هم میامدن تیرها رو بر میذاشتن توی مسجد و این تیر میتراشیدن برای فروش. میگه کل از همل نبریات، نبریه یعنی این شطور مثل تیر تراشیده یه لاغه، فارسی هم میگن مثل چوب خشک. خب بین کمان قوس و بین تیر مناسبت هست یا نیست؟ خب یقینا هست. میگه این شطور مثل کمان کج میماند، بل الاسهم مبریتن، بلکه مثل تیرها این میماند که تراشیده شده باشد. ای منحوتتن، منحوت یعنی تراش، نحف یعنی تراش. من برعه نحته، میگه این مبریه از برعه یعنی تراشیدن، برعه ای نحته. بل الاوتار، نصاب نخوندی؟ و تر زه، این کمان یک نخی میبندن یا نخ دو سر به هم برسن، از روده، روده رو میتابن، چی میگن؟ همون نخی که میبندن که نگه تیر رو به چله کمان گذاشت. زه، زی خب مکسره، زه تو نصاب میگه وتر زه. میگه این شطور مثل کمان میمانه کج، مثل تیر میمانه از باهاش لاغر، مثل تیر، تیر تراشیده، مثل اون نخ میموند که به کمان میبندن. این ستا با هم یقیناً مناسبه دیگه، کمانو و یکی دیگه چه؟ تیرو، اونم زه، اینا با هم مناسبن. بل الاوتار، حالا شاهد مثال، جمع بین القوس و سهم و الوتر. خب این مناسبت بین سه چیز. وقد یکون بین اربعه، و گاهی مناسبت بین چهار چیز میشد، که قول بعضهم للمهلبی الوزیر. آقا مردم تملق گو دیگه، تملق گویه، چه کارش کنیم؟ حالا به این وزیر پدر سوخته، این شاعر یا غیر شعر دارد اوصاف را بهش میگد، میگه جناب وزیر شما عبارت گوش بده. که قول بعضهم للمهلبی الوزیر، انت ایها الوزیر اسماعیلی الوعد. قرآن خوندی یا نه؟ احسن، آیه داره. حالا اینا چرا صادق الوعد میگوین؟ به تفاصیل مراجعه کنید. این بزرگوار با کسی داشتن میرفتن جایی، بعد حضرت، حالا او اسماعیل ذبیح هست یا اسماعیل دیگه کار نداریم، حضرت برش کاری پیش آمد کرد، چی؟ رفیقش، رفیقش کاری پیش آمد کرد، به حضرت اسماعیل گفت تو اینجا باش، من برم او کار اجرا کنم بیام. گفت چشم برو. همونجا سیخ شد، حضرت ایستاد، شب شد نیومد، فردا شد نیومد، پس فردا شد نیومد. یک سال حضرت اونجا ایستاد، چون به او وعده داده بود که من جایی نمیرم تا تو بیایی. حالا من و شما هم همینجوریم؟ عجب. میگد ایها الوزیر تو اسماعیلی الوعد هستی، این در وفای به وعده مثل اون بزرگواری برفدر دروگو لعنت. شعیبی یا توفیق، و تو در توفیق یافتن مثل حضرت شعیب هستی. حضرت شعیب خیلی توفیق داشت، از جمله توفیقاتش مثل حضرت موسی یک دامادی پیدا کرد، توفیقات دیگه هم داره. میگه تو مثل او خیلی با توفیقی. یوسفی العهد، حضرت یوسف در عهد خیلی با وفا بوده، با هر کس معاهده میکرد ابدا به هم نمیزد. پس تو مثل حضرت یوسف هستی در عهد. محمدی الخلق، بر فدر دروگو لعنت. خلق حضرت رسول داری؟ متملقین اینجورن آقا، متملقین اگر بفهمد که به من کسی اشکال نمی کند میگه تو خدا هم هستی. تملق اندازه نداره. این پدر سوخته چهار صفت که یک صفت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله، میگه تو در تو هست. عجب خاک به سر این بی حیا دیگر. حالا اینجا وعده حضرت اسماعیل و توفیق حضرت شعیب و عهد وفا کردن حضرت یوسف و خلق این بزرگوار، اینها با هم تناسب دارن، چون همه صفات انبیاست. اینجا چهار چیز را با یک دیگر جمع کرده که با هم متناسبن. وقد یکون بین اکثر برای فردا، وقد یکون بین اکثر. فرمودن که متکلم یا شاعر دو لفظ را با هم جمع می کند که با یک دیگر مناسبند، مثل و شمس و القمر و به حسبان. خب شمس و قمر را با هم جمع کرد، شمس و قمر با هم مناسبند دیگر، هر دو نور می دهند. دوباره فرمود که گاهی سه چیز را با هم جمع می کنند، مثالش ازد کل قصی المعتفات بل اسهم المبریه، بعد چه بود؟ بل الاوتار. این ستا با هم مناسب بود که دیروز خوندیم. دوباره فرمود گاهی بین اربعه، یعنی چهار چیز را جمع می کند که با هم مناسب هستند. اونم خوندیم که قول بعضهم للمحل بالوزیر، مثالش خوندیم اسماعیلی الوعد، شعیبی التوفیق، یوسفی العهد، محمدی الخلق. اینم بخوانیم برای تبرک اسم حضرت. گل گفت که من مذهب دینی دارم، با آل علی هم نشینی دارم، بویم ز محمد است و دی. دنباله دارد حسنین را میگد. حاصل اینجا میگد محمدی الخلق. چرا؟ چون اوصاف حضرت خیلی است. ظاهرا 999 صفت دارد، یکی از خدا کمتره. بالاتر اوصاف حضرت خلق حضرت است. انک لعلى خلق عظیم. و این مطلبی بود برای اهلش که میگد محمدی الخلق. چند تا با هم جمع شده بودن متناسب؟ چهار تا. خیلی خوب. وقد یکون بین اکثر، گاهی هم بیشتر از چهار تا با هم جمع میشون، بیشتر از چهار تا. وقد یکون بین اکثر، بذار شعر فردوسی رو بخونیم. علالله به میدون چه اکثر، که قول ابن رشیق یا وشیق، اصح و اقوى ما سمعناه فی الندا من الخبر المأثور منذ قدیمین. حالا شاید مثال میاد ها، میگه صحیح تر و قوی تره اون چیزی که ما شنیده ایم او را در ندا، ندان جود و سخاوت، از خبری که به ما رسیده است، معثور یعنی خبر به ما رسیده. علما میگن و فی الاثر یعنی و فی الخبر، معثور یعنی خبر داده شده، منذ قدیم یعنی از اوائل اصح و اقوای چیزی که شنیده ایم در بخشش، ندا یعنی بخشش، از خبری که معثور است از قدیم زمان، یعنی از قدیم شنیده بودیم. او چیه که شنیده بودیم که اصح و اقوای؟ احادیث و حدیث هایی شنیده بودیم، یا احادیثه که یروی ها که روایت می کند اون حدیث را، سیل ها، سیل که میاد، سیل باران، ان الحیاز، سیل روایت می کند از حوض، مراد از حوض یعنی اونجایی که آب جمع می شد. این حوض اینجا 1.5 متر در 2 متر، حوض مسجد اعظم فرض کنیم 5 متر در 10 متر. حیا یعنی باران. یروی ها سیل ها عن الحیا، حیا یعنی باران، اول مغنی هم داره. خب سیل روایت میکند از باران، باران از که روایت میکند عن البحر، بحر از که روایت میکند عن کف الامیر، اون امیر کیه؟ تمیم. حالا شاهد مثال، فانه ناسب فیه بین صحت و القبه. اصول اگر خونده باشد کسی، مقصود معالم، حالا کتابای بالاتر که خیلی از این حرفا دارد، معالم روایات را چند قسم می کند: روایت صحیح، روایت قوی، روایت ضعیف، روایت مسند، مقتوع، موثق. خیلیه. و این شاعر جمع کرده بین صحیح و قوت، و اینا با هم مناسب است، چون روایات یا صحیح یا قوی یا اقسام دیگر. فانه ناسب فیه بین الصحة والقوة والسماء والخبر. خبرهایی که به ما و شما میرسد میشنویم یا نمیشنویم، پس بین شنیدن و خبر دادن اینم مناسب. این 4 تا، صحیح و قوی 2 تا، بعد شنیدن و خبر اینم 2 تا، این چند تا؟ المعصور و الاحادیث. روایت را گاهی معصور میگن، گاهی حدیث میگن، اینم 2 تا با هم مناسب شد، چند تا؟ 6 تا. و روایه، بله؟ میدونم بین خبر و معصور، آخه خبر را گاهی معصور میگن، گاهی غیر معصور. حالا شما بگو خبر و احادیث با هم مناسب هست یا نیست؟ بله؟ احادیث؟ خب چند تا شد آخر حساب نکردیم؟ 6 تا یا 8 تا؟ قوی و صحیح 2 تا، سماع و خبرم 2 تا، این 4 تا. بعد خبر و احادیث و روایت، بله، چند تا شد؟ 6 تا. خیلی خوب. خب بین این 6 تا که مناسبت پیدا شد، حالا بین سیول و حیا و بحر و کف امیر که آقای تمیم است، بین اینها مناسبته. چطور مناسبته؟ و کذا، اینجا 6 تا حساب گم نکن، و کذا ناسب ایزن بین السیل و الحیا و البحر و کف تمیم. چرا اینا مناسبن؟ به جهت این که سیل از چه وجود میگیرد؟ باران از کجا میاد؟ دریا، دریا، بله؟
از بخار آب بارد.
اما از دریا بخار پا میشه دیگه. اگرچه بعضی میگن نه، خود ابر میرد، من تو شرحش نوشتم، نقلم کردم از بعضیا، خود ابر میرد بالای دریا، آب را جذب میکند. حالا یا به فرمایش ایشون و امروزی ها که میگن بخار میرد بالا متساعد میشد بعد باران میاد. علی حالین سیل از باران، حیا یعنی باران، باران از کجا؟ از دریا. دریا از کجا؟ از دست امیر. یعنی امیر دارد هی پول میده به مردم. پس این چارتان با هم مناسبه. خیلی خوب. بله. و کذا ناسب ایزن بین السیل و الحیا و البحر و کف تمیم که رئیس وقت است. مع ما فی البیت ثانی من صحت ترتیب، با اینکه در این دویومی سیل و باران و بحر و کف امیر ترتیب وجودی است. کسی تو گفتیم که تقدم و تأخر یا وجودی یا یکی دیگرش که یادم رفت در سمفعول افعال قلوب. حالا اینجا این که سیل از باران، باران از چه؟ دریا. دریا از چه؟ کف امیر. مع ما فی البیت الثانی من صحت الترتیب فد عن عنه. بعضی کتب اخبار ما و شما دارد روایت معنعن معناش همینه. معنعن یعنی چه؟ مثلا ها شیخ عباس روایت میکند عن استاد خودش حاجی نوری، میگد شیخ عباس عن حاجی نوری. حاجی نوری از که؟ از ملا فتحعلی مرحوم. عباس عن نوری، نوری عن فتحعلی، برو تا برسی به امام صادق. اینو میگن روایت معنعن، یعنی هر کدوم عن ما فوق خودش، عن عن عن. میگد در بیت دویم همینجوره، سیل عن باران، باران عن که بحر، بحر عن که کف امیر. خب من صحت ترتیب فل عن عنته از جعل الروایت لساغرن عن کابر. حالا ساغر و کابر یعنی پایین تر از بالاتر. ها شیخ عباس پایین از بالاتر خودش کیه؟ استادش که بوده؟ نوری. نوری نسبت به استاد خودش ملا فتحعلی سلطان آبادی این کوچیک، او بزرگتره. کوچیک از بزرگ، کوچیک از بزرگ، بلد تا برسد به امام علیه السلام. پس ان ساغرن ان کابرن از جعل الروایت لساغر یعنی پایینی، ان کابر کما یقع فی سند الاحادیث، که روایات هم همین جور از خطبه معالم خوندیم ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان تا رسید به امام صادق سلام الله علیه. حالا چطور این ساغر ان کابر؟ فان السیول اصلها المطر، سیل وجود میگیرد عن المطر، و المطر اصله البحر، مطر عن بحر. الا ما یقال، مردم همیشه میگن که این باران از دریا گرفته میشد، چون جناب ملا سعد این قواعد را نداشته، همه قدر میگن معروف است که این باران به فرمایش اون آقا از بخار دریا مثلا وجود میگیرد. اصله البحر الا ما یقال، والبحر اصله کف الممدوح، ممدوح که تمین باشد. علا ادعاء شاعر، در همین کتاب در علم بیان میخوانیم که بعضی چیزها ادعاء واقعیت نداره و شعرا غالبشون کلامشون ادعاء، و همچنین بعضی منبرها، منبریها. حافظ میگد چه و منها ای و من مراعات النظیر ما یسمیه بعضهم تشابه الاطراف. میگد یکی از اقسام مراعات النظیر این است که صدر و ذیل کلام با هم شباهت داشته باشد. من یک شعر دیگه میخوانم بعد انشالله آیه رو میخونیم. و منها ای و من مراعات النذیر ما یسمیه بعضهم تشابه الاطراف. تشابه اطراف چیه؟ و هو احتمال کلام به ما یناسب ابتداءه فی المعنا، که کلام متکلم ختم شود آخرش به جوری که مناسب با اولش باشد. مثل همین شعر حافظ، ان یختمل کلامو به ما، به چیزی که یناسب ابتداء کلام را در معنا. خوب حواستن باشه. و تناسب قد یکون ظاهرن، تناسب گاهی ظاهر است، مثل همین بیت حافظ که من خوندم، مثل این آیه شریفه، قد یکون ظاهرن نحو لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. حالا لطیف و خبیر کونه غیر مدرکن بالابصار. لطیف اون چیزی را میگوین که به چشم دیده نشود. خب صدر آیه چه گفت؟ لا تدرک الابصار، یعنی به چشم او را نمیبینن. چرا نمیبینن؟ چون لطیف و خبیر است. خب لطیف است یعنی نمیبینن، او را چشم نمیبیند. پس در معنا لا تدرک الابصار با لطیف یک معنایه، هر دو معنیش لا یدرک است، منتش اونجا صریح دارد لا تدرک الابصار، اینجا لطیف به طریق رمز است، یعنی لا تدرک خدا را ابصار. فان اللطیف یناس کونه غیر مدرک بالابصار والخبیر یناسب کونه مدرکن للاشیاء. را کسر بذار. و خبیر که فرمود هو اللطیف الخبیر مناسب است با هو یدرک الابصار. هو یدرک الابصار یعنی میبیند چشمه های مردم را. اون روایت دارد یا ظاهرن آیه یه اون آیه دارد میبرند پیش با گوشه چشم به نامحرم نگاه کردی، یا در مجلس با گوشه چشم یک کسی رو مسخره کردی، به رفیقت اشاره کردی که ببین چجوره. که در قدیر دارد، حضرت وقتی علی رو بلند کرد و بلند نکرده بود هنوز، هی مقدمه میچید که آیا من چنین شما رو گفتم؟ گفتن بله. چنین گفتن؟ بله. آیا من ولی شما هستم؟ بله. دو سه تا پدر سوخته اون گوشه نشسته بودن، گفتن ببین چشماشو تو گیج میره، میخواد این پسر عموشو به ما امارت بده. خدا میگه من از اون گوشه چشم شما میفهمم داری چیکار میکنی، گوشه قلب شما میفهمم. پس خدا خبیر است، یعنی تمام خصوصیاتی که از تو صادر میشود میفهمم. و یدرک الابصار هم معناش همینه. پس خبیر با یدرک الابصار که صدر کلامه، لطیف با لا تدرک الابصار که صدر کلامه با هم مناسبند. والخبیر یناسب کونه مدرکن للاشیاء. حالا ما تا این علوم نخوانیم این خصوصیات آیه رو میتونستیم بفهمیم و نه؟ لذا از ادیب بزرگ خدا رحمتش کند، شاگرد خصوصیش، سه نفر بودن که خصوصی پیشش درس میخوندن، خدا اونم رحمت کنه. دونه که به من گفت، گفت که وقتی ادیب حال احتضار شد، چون زن و بچه نداشته تو مصف فوت کرده، اون وقتی حال احتضار شد طلبه ها به رسمی که برسومه آوردن سوره یاسین بخونن، میگن این مرحوم هم چه به طریق تشر اون نخونید. یناسب کونه مدرکن للاشیا لأن مدرک الشیئه لأن المدرک للشیء یکونو خبیرن به، بدت اینه که اونی که چیز را درک می کند خبر داره که ای چیه. دیگه بگم اینم، آیت الله گلفاغانی به من امر فخشی است تمام خصوصیات را می فهمد. حالا اون دکتر، حالا یک آقای بود گفت من صنعتم نمید چیه، یک چیز فرمودن. حالا اون دکتر که دوار درست میکنه، اون وقتی آسپرین بدیم اون میفهمه که این چند جز داره، اما من و شما شلقم هم نمیفهمید سرش کدام و دنبش کدامه، چون صنعت ما نیست. خدا خبیره. چرا؟ چون او خلق کرده ایرا، این چشم مرا خلق کرده، مرا خلق کرده، یدرک ابصار مرا. چرا؟ چون خبیره به منه، مرا خلق کرده که من چه جنسی هستم. لأن المدرک لشی یکون خبیرن به. خب اینجا گفتیم صدر و ذیل مناسبتش ظاهر است، اما بعد از درس خوندن که خبیر با یدرک، لطیف با لا تدرکه الابصار، وقد یکون خفیان، و گاهی مناسبت صدر کلام با ذیل کلام خفیست، یه خود دقت و تأمل میخواد تا تناسب را بفهمیم. وقد یکون خفیان که قوله تعالی ان تعذبهم فانهم عبادك. حالا اینجا نکته ای هست، من نوشتم در شرح، میگه خدایا اگه اینها را جهنم میبری اینا بندگان توی هم. مراد از بندگان مطلق بندگانه یا گناهکارا؟
گناهکارا.
به قرینه این که میگه اگر عذاب میکنی اینا بندگان توی هم، یعنی اینها معصیت کارها را تو عذاب کنی بندگان تو این حق داری، نه مطلق بندگان. این از تعذب فهمیده می شود. ان تعذبهم فانهم عبادك العاصون، بگو اینا بندگان تو هستن لکن تقصیر کارن. و ان تغفر لهم، اگر رحمت کنی اینها را، بیامرزی اینها را، فانك انت العزیز الحکیم. حالا این العزیز الحکیم با ان تعذبهم خیلی مناسبه، حالا میگه خودش خیلی مناسبه، اما بعد از فکر و تأمل و یک مقدار عارف به صنعت بدیع، حالا میگه خودش فان قولهم ان تغفر لهم یوهم ان الفاصله الغفور الرحیم. نوشتن در تاریخ القرآن، من از مشهد آوردم اینا، اونجا دیدم و خریدمش، شاید اینجا هم پیدا بشه. نوشتن که یکی از کتاب وحی، آقا پدر سوخته بالاخره، در زمان خود حضرت جبرئیل آیه رو می آورد، چهار نفر پنج نفر بودن که می نوشتن، یکی از اینا پدر سوخته بود. آیه مثل اینجا داشت، آخر آیه عزیز حکیم، اومن غفور رحیم. بعد بهش گفت آخو پدر سوخته چرا اینجور میکنی؟ خود معناش یکیه. دور جناب خر بوده، هون نمیفهمیده معنا دوتاست، یکی نیست، لذا حضرت ظاهرن کشتش. خب خائن بود. حالا عبارت گم نکنین، فا این قوله ان تغفر لهم، میگد این ان تغفر لهم، انسان خیال میکند که آخر آیه میشد غفور رحیم، فا این قوله ان تغفر لهم یوهم ان الفاصله، در سیوتی خوندیم فاصله یعنی آخر آیه، ان الفاصله الغفور الرحیم، چون صدرش غفران است و رحمت، خیال میکنیم آخرش هم انک غفور رحیم. لکن یعرف بعد التأمل، لکن شناخته میشود بعد از فکر، ان الواجب هو العزیز الحکیم که قرآن خودش دارد، انت العزیز الحکیم، میگیم خواهی چه شد؟ حالا ما هم تأمل کنیم اینه نمیفهمیم که نسبت به انتغفر لهم آخر باید بیاد انتل عزیز الحکیم. چطور اینه ما چطور بفهمیم؟ نگه اگه تو نمیفهمی من برای توضیح میدم تا بفهمی. لیکن یعرف بعد التأمل ان الواجبه هو العزیز الحکیم. چرا؟ لأنه لا یغفر لمن یستحق العذاب الا من لیس فوقه احد. حالا از خارج دست کنم، کسی که یک جمله معترضه هم میگم برای اهلش، شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل می نویسد که کسی که معصیت می کند ما نمی تونیم یقین کنیم که جهنم می رود. هر کس می گم من یقین دارم، بی جا می گم. فقط یقین می کنیم که این استحقاق عقاب پیدا کرد، مستحق شد، اما یقینا جهنم می رود که می گم. این جمله معترضه. حالا اینجا میگن کسی که استحقاق عقاب داره، کسی دیگر ایره نمیتوند عفو کنه اگر موافق داشته باشه. دیگه حالا بگیم اینهایی که مستحق اعدامن، قانون اقتضا کرده ای باید اعدام شده، او زندنبان میتوند اینو ببخشدش؟ نمیتوند. لیکن رئیس وقت اون میتوند ببخشد یا نمیتونه؟ چون مافوق نداره. ایشون همیره میگد، میگد خداوند که مردم مستحق عقاب شدن، پیغمبر میگد ان تعذبهم میتونی. بعد آخرش میگد که اگر تو بیامرزی عذاب نکنی انت العزیز. عزیز یعنی قوی، یعنی ما فوق همه تو هستی. کسی که ما فوق همه یه میتوند بیامرزد، ان تغفر لهم فانت العزیز، یعنی تو ما فوقی. به اصطلاح قدیم شخص اولی، شخص اول میتوند قدم عفو بکشد، بگد اینه ولش کنی برد. بعد حالا این شخص اول کسی را که مستحق است ببخشد دو جور می شود. یا این بخشنده دیوانه یا مستحق عذاب را می بخشه، یا مصلحت می داند و می بخشه. نگم اینه دیگه علالله تا آیه را بفهمی. اگه شنیده باشی امان الله خان شاه افغانستان یک بچه لاتی سلطنت را ازش گرفت، این لات بچه سقبا معروفه، از این لات های سر محل. بعد این رفت ایتالیا و اونجا یکی از افغانی های محترم اونجا رفت و تو بگو که سر این که شکست خوردیش سلطنت باختی چه بود؟ خود والا سر این مطلب این بود که من به اشخاصی که نالائق بود عفو کردم. نالائق را کسی عفو کند نتیجه همین میشه. پس ذات اقدس الهی میتوند عفو کند و جهنم نبرد، و عفو خدا هم از روی حکمت است. پس خدا شخص اول است، عزیزون. کسی نمیتونه بگه چرا بخشیدی؟ بجا شخص اول است، به کسی به شخص اول نمیگه چرا. میگین شاید بخشیدنش هم بی جهت باشد، این طرف مستحق عفو نباشد. میگد انت الحکیم، تو کار بیجا نخواهی کرد. حکیم کسی رو میگن که کار بیجا نکند. پس مناسب صدر آیه ان تعذبهم فانهم عبادک، بنده تو یک گناهکار عذابش کنه. ان تغفر لهم، اگر اینها رو ببخشی فانک العزیز، زورت میرسه، موافق نداری که بگه چرا بخشیدی. و بخشیدی کسی نمیتوند بگد که این استحقاق نداشت و بخشید، چون تو حکیمی مصالح را میدانی. پس دو چیز لازم است برای کسی که مستحق عذاب را ببخشد، یکی مافوق نداشته باشد و یکی این که بخشیدنش از روی مصلحت باشد. حضرت این متکلم حضرت رسول صلی الله علیه و آله یا پیغمبر دیگر میگه خدایا تو بخوای اینها را عذاب کنی، خب اینا مستحقن عذاب کن، میخوای ببخشی هم زورت میرسه، مافوق نداری و بخشیدنت هم جای اعتراض نیست چون تو کار عبس و لغو نمی کنی. پس صدر الذیل مناسب شد، مناسبت مخفی بود، حالا فهمیدی میخورده. بله، لأنه لا یغفر لمن یستحق العذاب الا من لیس فوقه احد، به شخص اول باشد، لیس فوقه احد یرد علیه، یعنی ما فوق ندارد که بگه چرا بخشیدی، یرد علیه حکمه، فهو العزیز، پس خدا عزیز است، ای الغالب، یعنی زوراوره، من عزه یعزه غلبه، عزیز یعنی شخص غالب، شخص اول غالب بر دیگرانه. حالا که زور داره خدا میتونه ببخشه، ثم وجب ان یوجب ان یوسف یا یوجب وجب بعدش همه کتابا یوجب داره، ثم بله ثم وجب ان یوسف بالحکیم، و یوجبش زیادی خط بزن، ثم وجب ان یوسف بالحکیم، بعد از آنی که ثابت شد که شخص اول است، خب شخص اول مثل اون پدر سوخته دیوانه بود، بعد میبخشید اون شاهی که رفت و دیوانه بود، بعضی زناکارهایی که بعضی نسبتهای دیگه هم بهشون میدن حالا اونا رو میبخشید، این دیوانگیه، کسی را باید ببخشد که عقل قبولش کند. خداوند را باید بگیم که میتواند ببخشد، چرا؟ چون کار عبس نمی کند، حکیم است، بی مصلحت کار نمی کند. حالا یک روایت هم میگیم علالله، روایت دارد آقا روز قیامت حضرت رسول صلی الله علیه و آله خدا میگد خدایا این امت مرا پیش روی امم دیگه محاکمه نکن. خدا میگه چرا؟ میگه آخر اینا در دنیا میگوتن ما آدمای حسابی هستیم، به امم دیگه فخر میفروختن، حالا پیش روی اینا رو محاکمه کنی همشون رسوا میشه، این زنا کرده، او لواط کرده، او مال مردم خورده، او غیبت کرده. امم سابقه میگه شما در دنیا میگوتن ما خوبیم، پس اینا چیه؟ و اینا خجالت میکشن. خدا میفرمد تو چه کاره اینها یقدر دلسوزی؟ میگه آخر من پیغمبر اینهایم، میگم من خدای اینهایم، من جای از اینها حساب میگیرم که تو هم نفهمی، که پیش تو هم خجالت نکشن، رحمت خدا اینقدرم، گوش بده. ثم وجب ان یوسف بالحکیم على سبیل الاحتراس، احتراس را در علم بیان میخوانیم ها، احتراس را در علم بیان میخوانیم که دفع اشکال مقدر، سؤال مقدر، چون اگر بگیم خدا زورآور است و میبخشه، یک کسی میگه شاید لغو باشد، زور داره و این کار رو میکنه، این اشکال وارده، الحکیم را بهش چسبوندیم که یعنی خدا زور داره و کار لغو نمی کند، از روی مصلحت حکم عقل میکند، علی سبیل الاحتراس. چرا این آوردیم حکیم را؟ لئلا یتوهم ان المغفرت خدا خارج عن الحکمه، چون مردم ممکنه بگن زور دارد مثل طاغوت میبخشید کسانی را که باید نبخشند، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمگاری بود بر گوسفندان، شاید خدا هم اینجور پلنگ تیز دندان ببخشه، دیگه نمیشه، میگه نه خدا پلنگ تیز دندان نمیبخشه، کسی را میبخشد که مصلحت باشد درش. خب خارج عن الحکمه، اذ الحکیم من یضع الشیء فی محله، فارسی ساده، حکیم کسی است که کار باجا میکند نه کار بیجا، یعنی خدا که زور داره معصیت کار را میبخشه، این کارش بیجا نیست، باجایه. حکیم همچه آدمی را میگن، همچه شخصی را که کار بیجا نکنه. از الحکیم من یزع الشیعه فی محله، ای ان تغفر لهم ما استحقاقهم العذاب فلا اعتراض علیکه. این برای اینکه شخص اول هستی زورت میرسه. فلا اعتراض علیکه لأحد فی ذالک و الحکمت فی ما فعلته، و کاری هم که کردی از روی حکمت است، یعنی کار با جا یا نه کار بی جا. کتاب هم نگذار آقا. و یلحق بها ای به مراعات نظیر ان یجمع بین معنیین غیر متناسبین به لفظین یکون لهما. از خارج عرض کنم خیلی واضحه، میگد ملحق به این عرض میشود مراعات نظیر است. سابقا شبیهش خوندیم ها، که جمع کنیم بین دو لفظ که در ظاهر با هم تناسب دارن و با هم تناسب ندارن، یعنی نسبت به معنایی دوتا با هم متناسبن، نسبت به معنای دیگر تناسب ندارن. حالا من از خارج میگم، مثالش خودش میگه و شمس و قمر و به حسبان، بعد میگه و نجم و شجر و یسجدان. حالا نجم به معنای ستاره با شمس و قمر تناسب دارن یا ندارن؟ اما اینجا در آیه نجم مراد ستاره نیست، گیاهی است که از زمین بیرون میاد که ساق نداشته باشه، بعضی گیاه هست پهن میشن رو زمین. شجر به اونی میگن که ساق داره، درخت. حالا بین نجم و قمر و شمس در آیه شریفه جمع شد، نظر به معنای گیاه با شمس و قمر نسبتی داره؟ نظر به معنای ستاره نسبت داره یا نداره؟ اینو میگه ملحق به مراعات النذیر است. و یلحق بها ای به مراعات النذیر ان یجمع بین معنیین غیر متناسبین، یعنی گیاه با شمس و قمر غیر متناسبین. یجمع به لفظین، لفظین یکی نجم یکی قمر و شمس، که یکون لهما معنیان متناسبان. و این لم یکونا مقصودین هنا، ولو اینجا مراد از نجم ستاره نیست، لکن معنایی دارد که با شمس و قمر متناسبه که ستاره باشد، ولو در آیه شریفه مراد از نجم ستاره نیست، گیاه هست. نحو و شمس و القمر و به حسبان و نجم ای نبات، نبات این گیاه. پس در آیه مراد از نجم ستاره نیست، اما معنای دیگرش که ستاره مناسب است. ای نبات الذی ینجم ای یظهر من الارض ولا ساق له کالبقول، سبزیجات. غالب سبزیجات از زمین سر در میاد پهن می شود، ساق نداره. و شجر الذی له ساق، شجر اونه نمیگن که از زمین می روید و تنه داره ساق داره. یسجدانه ای ینقادان لله، یک کلمه ارز کنیم، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له، گوید مراد همین معنای آیه است، یعنی و نجم و شجر یسجدان. یسجدان یعنی خضوع و خشوع به خدا می کند، لا اله الا الله می گویند. یسجدان ای ینقادان لله فی ما خلق له، اینم یاد بگیر آقا، هر چیزی را که خدا خلق کرده برای فائده ای خلق کرده، برای کاری خلق کرده غیر از بشر، باقی مخلوقات الهی همون را که خدا برای اون کار خلق کرده او کار می کنن. بشر پدر سوخته که اون کار نمی کنه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا یعبدون را بعضی ظاهرش می گیرن که یعنی من مردم را خلق کردم که عبادت کنن، بعضی باطن آیه مردم را خلق کردم خدا شناس بشوند. این بشر پدر سوخته نه اون نتیجه را به خدا میده که عبادت است، صبح نماز نمیخونه، نه این نتیجه که خدا شناس باشد، شیطان شناس میشه. باقی مخلوقات تمام اینها اون نتیجه ای که غرض از خلقتش است میدن. هر چه فرض کنی من جمله گیاه، گیاه را خدا هر گیاهی را برای یک چیز خلق کرده، گل گاب زبان برای سرما خوردگی، و بجشانیم خوب میشیم. پر سیاوش برای درد پهلو و هاکذا. اینها یسجدان یعنی ینقادان لما خلق له، ای ینقادان لله فی ما خلق له. خلق یعنی شجر و نجم. فن نجم و به هذا المعنا و این لم یکن مناسبا للشمس و القمر. نجم به معنی گیاه مناسبت با قمر و شمس نداره، لکنه قد یکون به معنی کوکب زیرش من ستاره، لکن گاهی نجم به معنی ستاره می شود و هو مناسب لهما. یک سطح دیگه به هم نزن. و لهذا یسمى ایهام التناسب. اینا بهش میگن توهم تناسب. چرا توهم میگن؟ چون به یک معنا با شمس و قمر مناسبه، به یک معنا که گیاهان تناسب نیست، لذا خیال میکنیم تناسب است. و لهذا یسمى ایهام التناسب کما مر فی ایهام التضاد، که برای روز خوندیم و من ایهام التضاد برای فردا. بیت السقط. سقط کتابی است ابوالعلا معری نوشته است، خیلی کتاب عجیبی است، خیلی عالی است کتابش. این بیت که الان واردش میشیم در اون کتاب نوشته شده. میگد و من ایهام تناسب. ایهام تناسب را دیروز معنا کرده ایم. میگد از اقسام ایهام تناسب بیت سقط است. سقط گفتم اسم کتابی است. و حرف کنون تحت راء ولم یکن بدال یا ام الرسم غیره النقط. حالا ظاهر این عبارت نون با را با دال با نقطه با رسم یعنی نوشتن، اینا با هم مناسب هستن یا نیستن؟ لیکن معناشون مناسب نیست. ایهام تناسب هم دیروز همین بود که الفاظی را متکلم جمع کند که در ظاهر با هم متناسبن، در واقع تناسب ندارن. نجم با شمس با قمر در ظاهر تناسب داشت یا در واقع؟ ظاهر. ظاهر نجم این ستاره این با شمس و قمر تناسب داشت، لیکن واقعش که تناسب نبود، چون نجم این گیاه. این هم همین جور است، نونو بعدش راو دالو رسم این نوشتن نقط این نقطه، ظاهرش با هم تناسب دارن، اما در واقع مثل نجم هر کدوم معنای دیگری داره، تناسب ندارن. از هم میگیم ایهام تناسب. خب حالا میخواد معنا کند الحرف الناقت المهزوله. خب حرف و حرفین ظاهرش حرف یعنی چه؟ حرف اسم از اقسام کلمه. این مراد نیست. مراد از حرف شتر لاغر. شتر که لاغر شد یا گاو یا حیوان چارپای دیگه، وقتی لاغر شد شکمش بالا میره، مثل نون کج میشه. پس مراد و حرفین کنونین. حرف یعنی شتری که مثل نون است. حالا نون چیه؟ الحرف الناقت المهزوله. و حرفین میگد این حرف به ناقه لاغر میگن، مهزوله این لاغر. و هیه مجرورتون. میگد این و حرفین مجرور عطف است بر یک مجرور دیگر که در بیت سابق است. و هیه مجرورتون معطوف علی الرحت. رحت در بیت سابق است. بیت سابق حالا میگد علی الرحت فی البیت سابق تجلو عن الرحت. این رحت مجرور به عن، حرفین عطف بر این رحت است. تجلو عن الرحت امائیو غادتون لها من عقیلین فی ممالکها رحتون. بله اقیل یا اقیل او شاید مثال ما نیست. خب حرف معناش چه شد؟ شتر لاغر. و نون نون معناش چیه؟ و هو المعروف من حروف الموجة. همین نونی که میرسن نون چجور میرسن نون گرد یک نقطه وسطش میذارن یا نه؟ حالا حرف در ظاهر با نون تناسب داره، اما در واقع که حرف به معنای شطوره با نونی که میرسن تناسب داره، مثل ندوست و شمس و قمر. و نون هو المعروف من حروف المعجم. شبه به الناقة المهزولة في الدقة. میگه حرف یعنی این شطور لاغر مثل نون است، یعنی کج است و خیلی لاغر. خیال میکنیم حرف و نون با هم مناسبه، حرف یعنی یکی از کلمه که آقا فرمود، نه، حرف شطور لاغر. شبه بهی، ضمیر بهی رو بدن به اون نون، تشبیه کرده به این نون ناقه محضوره در دقت که خیلی باریک است، و در انحنا که خمیده است. ولیس المراد بها الحوت. سوره نون و القلمه و مایستر رو خوندی یا نه؟ اونجا نون به معنی ماهی است. زنون و زنون از چیه آیه؟ مغاظبن، یعنی صاحب ماهی، که مراد حضرت یونس است. اونجا نون به معنی ماهی، اینجا نون به معنی ماهی نیست. نون همه خود حرف نون است که دایره وار است و وسطش یک نقطه داره. ولیس المراد بها الحوت، زیرش بنویس ماهی. مراد به نون ماهی نیست. علا ما وهمه، که بعضی همچه اشتباهی کرده اند، گفتن مراد از نون در این شعر شاعر ماهی است، خیلی غلط است. و رائن اسم فاعل من رأیته اصبت ریته. از خالد درس کنم سیوتی اگر یادت باشد، رأا میگد به معنای علمه، بعد میگن نه از رأای به معنای اصاب ریه. اگر سیوتی یادت باشد، رأای به معنای اصاب ریه یعنی چاقو را به شکمش زد تا به اون شش سفید، اون جگر سفیدش. رأا زیدون امرن یعنی زد چاقو را به شکم عمر که رسید به اون جگر سفیدش. میگه اینجا همونه، رائن از رعای به معنای اسبتوریه. رعا یرعا اسم فاعلش رائیون، علال قازن کردین شد رائن. پس اینجا را با نون هر دو ظاهرش مناسب هست یا نیست؟ اما نون به معنای خودش همون دائره وار. رائن او ره و زه نیست، مراد از رائن اسم فاعله، اسم فاعل را یرعا. پس در ظاهر را و نون با هم تناسب دارند، در واقع هیچ دارند.